I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
قبل از این که این اپیزود رو بشنوین، دعوتتون میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینید. اونجا هم درباره این چیزایی که توی کتابای بی پلاس یاد گرفتیم حرف میزنیم. سلام، این اپیزود اول پادکست بی پلاسه، پادکستی که در هر اپیزودش من علی بندری یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم. اپیزود اول بی پلاس رو ما داریم استثناءً روی فید چنل بی هم منتشر میکنیم، برای اینکه شنونده های چنل بی هم بتونن بشنونش. اگر که اونجا شنیدید و خوشتون اومد ازش و خواستید دنبالش کنید، لطفاً در اپ پادکستتون دنبال بی پلاس بگردین، BPLUS. اپیزودهای بعدی دیگه روی فید چنل بی نمیان. راه های دیگه شنیدن پادکست رو آخر این اپیزود میگیم، لینکاش هم در توضیحات شو هست. کلیش هم اینه که هر جایی که چنل بی رو میشنوین، بی پلاس رو هم میتونین پیدا کنین و بشنوین. ایده پادکستم اینه که مغز کتاب رو، حرف اصلی کتاب رو اینجا بگیم که اونایی که کتاب میخونن یه دید معقولی داشته باشن از اینکه این کتاب چه چیزی بهشون میده. اونهایی هم که کتاب نمیخونن بتونن اینجوری حداقل اصل اون محتوایی رو که نویسنده واسه منتقل کردنش رفته کتاب نوشته بگیرن، اون محتوا گیرشون بیاد. این ایده اصلی پادکست بی پلاسه. دو هفته یه بار چهارشنبه ها منتشر میشه. فصل اولش 16 اپیزود داره. لیست همه کتابایی که در این فصل اول میخوایم بریم سراغشون همین الان در سایت bpluspodcast.com هست. میتونید لیست رو برید ببینید. دو هفته یه بار اپیزودهاش به ترتیب منتشر میشن. بریم سراغ اپیزود اول پادکست بی پلاس. کتابی که در اپیزود 1 خلاصه‌اش رو تعریف می‌کنیم اسمش هست Outliers. از این کتاب 9 تا ترجمه فارسی وجود داره با اسمای مختلف. بیشترین چیزی که استفاده کردن ترجمه کردن استثنایی هاست. Outliers رو گفتن استثنایی ها. ما هم دیگه معادل جدید تولید نکردیم، همین رو برداشتیم استفاده می‌کنیم. دور هم نیست از مفهوم انگلیسیش. اسم کاملش هست Outliers: The Story of Success. و درباره آدم‌های موفقه، آدم‌های انقدر موفق که با بقیه فاصله می‌گیرن و ما بهشون میگیم آدم‌های خارق‌العاده، استثنایی. کتاب میاد عوامل مهم و مؤثر در موفقیت این آدم ها رو از خلال تعریف کردن سرگذشت چند تا آدم موفق بررسی میکنه و یک سری نتیجه های بامزه میگیره. از جمله مهمترین نتیجه هایی که میگیره اینه که نقش عوامل تصادفی در موفقیت آدم های خارق العاده معمولا دست کم گرفته شده. کتاب خوبیه، تو آمازون ریتینگ خوبی داره، 5000 تا ریویو اونجا داره، تو گودریدز هم 400000 تا ریویو داره، ریتینگ بالا داره. نشونه اینه که احتمالاً کتاب محبوب و مهمیه به هر حال دیگه با این آمار. چند تا حرف مهم و جالب زده در این کتاب نویسنده، از اون دسته حرفایی هستن که در ذهن آدم میمونن. قانون 10000 ساعت رو توی این کتاب اومده بحث کرده در موردش، چیزی که خودش درآورده، یا این نتیجه گیری که مثلا ماه تولد بازیکن‌های هاکی اثر زیادی داره در موفق شدن یا نشدنشون، یا این که مثلا نشون داره که موفقیت کسانی مثل استیو جابز و بیل گیتس چقدر وابسته بوده به سال تولدشون. اینا از اون جور حرفایی هستن که اگر مثل من قبل از خوندن کتاب بهشون فکر نکرده باشین، ذهنتون رو احتمالاً درگیر میکنن و اگرم بپذیریدشون احتمالاً تا مدت زیادی رهاتون نخواهند کرد. مغز حرف اینه که وقتی آدم‌های استثنایی میبینیم و مبهوت دستاوردها و موفقیت‌هاشون میشیم، یکی از چیزهایی که غالباً دست کم میگیریم تأثیر شانس و اقباله. موفقیت خارق العاده معمولاً نتیجه یک سری رویدادهاییه که احتمال وقوعشون کم بوده و شانسای عجیب و غریب یکی آورده که ترکیب این چیزهای نامحتمل براش اون شرایط خاص رو تولید کردن که توش بتونه چنین دستاورد چشمگیری داشته باشه. مثل بقیه کارهای نویسندهش مالکوم گلدول، این کتابم پر از حکایت‌ها و داستان‌های جذاب. اینا هم کمک می‌کنن که نویسنده حرفش رو واضح‌تر بتونه صورت بندی کنه و تعریف کنه و هم کاری میکنن که ادعای نویسنده و فرضیه هاش و استدلال هاش یه خورده بهتر و بیشتر در ذهن آدم بمونن. آدم جالبی هم هست، نویسنده پر سر و صدای مالکوم گلدول. تعداد کتاب هایی که نوشته زیاد نیست، اما همه کتاب هاش خیلی پرفروش بودن. نظریه هایی که در این کتاب ها مطرح کرده جالبن، به قول خودش معمولاً برخلاف نظر عموماً پذیرفته شده هستن، که حالا البته خیلی حرف دقیقی نیست، ولی به هر حال یکی از راه‌هایی که جالب به نظر میرسه. سالهاست در نیویورک مینویسه، در یه سری مجلات خوشنام و معتبر دیگه مینویسه، سخنرانی میکنه. انتقادات به روش کار و نوشتن آقای گلدول البته کم نیست. از جمله مهمترین انتقاداتی که بهش هست اینه که روشش عموماً علمی نیست، کتابهاش بحثای طولانی هستند با مثلا یه مخالف ساده لوح و غایبی که انسجام فکری هم نداره و اصلا معلوم نیست داره به کی جواب میده. اون ادعاهای مضحکی رو که این داره بهش جواب میده کسی مطرح نکرده. من هم فکر میکنم خیلی از این اشکالات بهش وارد هست، ولی همچنان کتابهاش رو با علاقه میخونم و سخنرانی‌ها و پادکستش رو با شوق گوش میکنم. برای همین تصمیم گرفتم اولین اپیزود رو هم اختصاص بدم به Outliers، یکی از مهمترین کتاب‌های گلدول، که هم اگر کتاب رو نمیشناسید یه خود رو با ایده کتاب آشنا بشید، با نویسنده آشنا بشین و یه بهانه‌ای باشه شاید که آدم‌های خوششون بیاد و برن این کتاب رو بخرن و بخونن. پادکست بی پلاس جایگزین کتاب خوندن نیست. هدف ما اینه که تشویق کنیم شما رو، اگر از چیزی که تو این اپیزود شنید خوشتون آمد، برید خود کتاب رو بخونید. گفتیم بارها هم به فارسی ترجمه شده و در بازار ایران هم در دست رسه. اولین چیزی که کتاب میاد بررسی میکنه اینه که خود ساخته بودن یعنی چی. اگر ما یک ریاضیدان خوب ببینیم، معمولا دوست داریم فکر کنیم که این آدم اصلا با استعداد ریاضی به دنیا آمده. همینطوره وقتی که مثلا یک ورزشکار خیلی چالاک ببینیم، یک موسیقیدانی ببینیم که مثلا بگیم این درک ریتمی مادرزادی خوبی داره، یا یه برنامه نویسی ببینیم میگیم این توانایی غریزی مثلا حل مسئله داره. این فکرایی که ما خیلی وقتا ممکنه بکنیم، این به خاطر اینه که ما یک تمایل طبیعی داریم برای اینکه موفقیت‌های آدم ها رو یا دستاوردهای مهمشون رو ربط بدیم به توانایی‌های درونیشون یا حتی به تلاش‌هاشون. این کتاب به یه چیزهای دیگری نگاه میکنه این وسط. یه مثال جالب میزنه اینجا، میگه خودساخته بودن واسه ما خیلی مهمه. ما خیلی دوست داریم یه نفر خودساخته باشه، انقدی که وقتی جب بوش میخواست فرماندار فلوریدا بشه برای اون انتخابات کمپین میکرد. جب بوش البته میدونیم 2016 میخواست رئیس جمهور آمریکا بشه، توی پرایمری مقدماتی جمهوری خواه باخت به ترامپ، ولی این قصه چند سال پیش داره تعریف میکنه. اون موقعی که میخواست فرماندار فلوریدا بشه توی کمپینش میگفت من آدم خودساخته ایم. خیلی مضحکه این ادعا از این آدم. باباش رئیس جمهور آمریکا بوده، داداشش رئیس جمهور آمریکا بوده، توی خانواده نزدیکشون یه بانکدار ثروتمند وال استریت هست، یک سناتور هست، ولی حتی این آدم هم میاد میگه من خودساخته هستم. انقدر که این فردگرایی در فرهنگ آمریکایی مهمه، حتی آدمی مثل جب بوش هم استراتژی تبلیغاتیش میشه اینکه بله من خودساخته هستم. جب بوش البته در زندگی دستاوردهایی داشته که اینا کمکش کرده که آدم موفقی بشه، آدم شاخصی بشه، ولی حواسمون باید باشه که این عوامل بیرونی نقش مهمی داشتن در موفقیتش. درباره خیلی دیگر از افراد شاخص و اوتلایر هم قصه همینه. عوامل بیرونی کمتر یا بیشتر در موفقیت اینها نقش دارن، کمک میکنن که اینا شاخص بشن و از بقیه بزنن جلو. توی این کتاب اومده چند تا نمونه های این عوامل بیرونی رو دونه دونه بررسی کرده، برای هر کدومشون چند تا مثال آورده و قصه اصلی کتاب اینه، میگه که ما انقدر به افراد و خودساخته بودنشون اهمیت میدیم که از بقیه عواملی که در موفقیت دخیله خیلی وقتا چشم پوشی میکنیم، حواسمون بهشون نیست. در واقع ادعای اصلی کتاب اینه که انسان خودساخته افسانه است، یک افسانه مردم پسنده که فرهنگ ما یعنی فرهنگ آمریکایی خیلی دوستش داره و خیلی بهش اهمیت میده. و این چیزی که نویسنده این کتاب آقای مالکوم گلدول باهاش مشکل داره و در این کتاب داره میره به جنگش. حرف اول چیه؟ میگه آقا از یک حدی بالاتر افزایش توانایی شما کمکی به موفق شدنتون نمیکنه خیلی. میگه توانایی های غریزی و مادرزادی مهمن، ولی قد بالای 2 متر و 10 سانت به خودی خود شما رو یک بسکتبالیست چند میلیون دلاری نمیکنه، یا آیکیو خیلی بالا خود به خود شما رو برنده جایزه نوبل نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه مواد لازم برای موفقیت مثل قد بلند برای بسکتبالیست یا هوش ریاضی برای یک ریاضیدان، اینا همشون سقف دارن. از یه قدی به بالا 2 سانتی متر بلندتر بودن خیلی کمک خاصی نمیکنه به یه بسکتبالیست. یه مثال جالب میزنه، میگه در تحصیلات و در آموزش عالی هم قصه همینه. توی بعضی از دانشکده‌های حقوق به خاطر اینکه شرایط ورودی رو برابر کنن و یه تبعیض مثبتی مثلا قائل بشن، به بعضی از اقلیت‌های نژادی خرده‌ای ساده‌تر می‌گیرن ورود به دانشگاه رو، سهمیه میدن بهشون، مثل ما که مثلا در ایران سهمیه داریم. این دانشجو خب سطحشون همون اول که دارن وارد میشن یه خورده از بقیه همکلاسی‌هاشون پایین‌تره، نمره‌هاشون هم در طول دوران تحصیل یه هوا از همکلاسی‌های سفیدپوستشون پایین‌تره، ولی در مدارج بالاتر و بعد از فارغ التحصیلی وقتی که اینا رو بررسی میکنن میبینن که تفاوت از بین رفته. هرچند قبل از دانشگاه و در طول تحصیل سهمیه یا یه خورده ضعیف‌تر بودن، ولی بعد از دانشگاه اینا هم اندازه غیر سهمیه یا حقوق میگیرن، درآمدشون همونقدر میشه، افتخاراتی که کسب میکنن همونقدره، همونقدر وسط دنیای حقوق مشغول فعالیت هستن، خیلی تفاوتشون دیگه دیده نمیشه. نتیجه ای که میگیره اینه که مثل قد بسکتبالیست که مهمه ولی فقط تا یه حدی مهمه، در حقوق هم بعد از اینکه شما به یک حدی از تخصص حقوقی رسیدی، فاکتورهای دیگری هستن که از اون سواد و دانش شما دیگه مهمتر میشن. مهارت‌های اساسی البته برای اینکه شما موفق بشی لازم هستن، یعنی شما مثلا نمیتونی یک وکیل خبره بشی بدون اینکه مهارت منطقی فکر کردن رو داشته باشی، ولی وقتی شما به یک حدی از مهارت رسیدی، یه چیزایی مثل مهارت‌های اجتماعی یا ارتباطات یا حتی شانس بیشتر از تقویت مهارت استدلال مثلا به شما کمک میکنه در موفق شدن. یعنی شما به یک حدی از توانایی‌هایی که برسی در رشته‌های تخصصی مختلف، از اونجا به بعد اون چیزی که موفقیت برات میاره دیگه تقویت اون مهارت نیست، بهتر شدن در اون تخصص مشخص نیست، چیزهای دیگری دخیله. بعد میرسیم به یه جایی از این کتاب که خیلی ها این کتاب رو اصلا به همین تیکش میشناسن، به اسم قانون 10,000 ساعت. میگه که هرچند قطعا استعداد مادرزادی یک ماده اولیه‌ای کلیدیه برای موفق شدن، ولی کار و کوشش زیاد هم مهمه، اگر مهمتر از اون نباشه حداقل به اون اندازه مهمه. میره اینجا نویسنده از خلال چند تا مطالعه موردی جالب یک نظریه در میاره به اسم نظریه 10,000 ساعت. میگه بیل گیتس تقریبا انقدر وقت گذاشته برای بیاد گرفتن برنامه نویسی برای برنامه نوشتن، بیتلز، بند موزیک بیتلز، اینا تقریبا انقدر کمابیش، یه حساب کتابی میکنه جالبم هست، توی یه کلابی در هامبورگ اینا رو روسن برنامه اجرا میکردن و این تمرین های مداوم اینها رو بیتلز کرد. با اینکه اینا، چه بیل گیتس چه مثلا بیتلز چه نمونه های دیگری که مثال میزنه، اینا به شکل عجیبی باهوش بودن، ولی چیزی که جهانیشون کرد ساعت های پرشمار تمرینشون بود. بعد ادعا میکنه برای اینکه شما به این مقام استادی و خبرگی برسید در هر چیزی، باید حداقل 10,000 ساعت تمرینش کنید. و 10,000 ساعت شما اگه یه ضرب و جمع بکنی و ببینی که مثلا چند ساعت کار میکنی، چند ساعت میتونی روی یک چیز خاص کار کنی، روی یک چیز خاص کار کنی، میبینی که همه امکان این رو ندارن که بتونن برای یه کاری این همه تمرین کنن. یه قلمش این که شما باید خیلی زود شروع کنی که بتونی به اندازه کافی تمرین کنی که جلو باشی در رقابت. شما و خانواده شما باید امکانات لازم رو داشته باشن که حمایت کنن از کسی که مثلا قراره 40 ساعت هفته‌ای تمرین کنه که یک ویولونیست زبردستی بشه، به خاطر اینکه شما دیگه وقتی نداری برای امور روزمره بذاری یا حتی بذاری کار کنی. پس یه سری شرایط خاص میطلبه اینجور سرمایه گذاری کردن برای کسب یک مهارت. بسته به نوع فعالیت و تخصصی که دنبالش هستی، ممکنه وسایل گرونی هم لازم داشته باشی. تشویق خانواده، تشویق دوستا، محیط، مربی، معلم، حتی مثلا مهربونی آدمای غریبه‌ای که آدم ممکن تو خیابون ببینه، این همه ممکنه به کار آدم بیاد. اگر شما مثل بیتلز، مثل بیل گیتس خوش شانس باشی، همه اینها رو خواهی داشت. ولی بازم کلی آدما هستن که به این درجه استادی و جهانی شدن در زمینه‌ای که انتخاب کردن نمیرسن. قانون طلایی که این کتاب درآورده، حساب کتابش هم حساب کتاب جالبی اگر نگاه کنید، اینه که شما برای اینکه در کاری استاد مسلم بشی لازمه که حداقل 10,000 ساعت تمرینش کنید. دیگه چی؟ میگه که سن نسبی ما، یعنی سن ما نسبت به اون گروهی که داریم توش رشد میکنیم، اینم ممکنه باعث موفقیت یا شکست ما بشه. سن نسبی یعنی عملا اون ماهی که توش به دنیا اومدیم. مثالش لیگ هاکی جوانان کاناداست. میگه سن مجاز کسایی که توی یه گروه بازی میکنن، اینا از 1 ژانویه حساب میکنن. یعنی میگن همه بچه هایی که در یک سال مشخص به دنیا آمدن، همه اونایی که 2010 به دنیا آمدن، میتونن توی یه گروه باشن، با هم رقابت میکنن. به نظر خیلی هم عادلانه میاد دیگه، همه هم سنن. ولی نه، عادلانه نیست. به خاطر اینکه این سیستم میاد بچه‌ای رو که 1 ژانویه 2010 به دنیا آمده با بچه‌ای که 27 دسامبر 2010 به دنیا آمده میذاره توی یه گروه، یه کاسه میکنه اینا رو. عملاً بچه‌ای که دسامبر به دنیا آمده داره با بچه‌ای رقابت میکنه که 1 سال ازش بزرگتره. این نابرابری در نگاه اول مشخصه، یه فرض غلطی رو هم ایجاد میکنه و سیستم اصلا فضا رو هل میده به سمت اثبات همین فرض غلط. مربی میاد فقط اون بچه های 9 ساله‌ای رو تشویق میکنه که قوی ترن و بازیکنهای بهتری هن. پس اونا هی انگیزه میگیرن هی بهتر و بهتر بشن، در حالی که اونا نه قوی ترن نه بهترن لزومن، فقط بزرگترن. فقط سنشون بیشتره. یک سال برای یه بچه مثلا 9 ساله یعنی یک هشتم زندگیش. این یه تفاوت خیلی معنیداره در سنشون. با این امتیاز ناعادلانه سنی در یکی از تأثیرگذارترین دوره‌های زندگی بچه‌ها میان تمجید میشن و موقعیت رشد پیدا میکنن. به این شرایط میگن انباشتگی امتیازات مثلا cumulative advantage. و به همین خاطره که میگه تولد بیشتر بازیکنهای حرفه‌ای هاکی در کانادا اگه نگاه کنیم مدارکشون رو در نیمه اول ساله، چون این امتیاز هی رو هم انباشته شده در طول سالیان. حالا شما اینو میشنوی ممکنه بگی مهم نیست، من اصلا هاکی بازی نمیکنم، این قوانین به من اهمال نمیشه، من اصلا کانادایی نیستم، اصلا ربطی به من نداره. ولی این سن نسبی خیلی جاهای دیگه هم مهمه. هر جایی که مبنای تقسیم بندی آدم‌ها سن و سال تولدشون باشه، همین شرایط ناعادلانه ایجاد میشه، مثل بیشتر لیگ‌های ورزشی یا از اون مهمتر اصلا سیستم مدرسه. بچه 5 ساله‌ای که مثلا اتنشن اسپنش کوتاهه، دوره تمرکزش کوتاهه، هی غلط و دیکته‌ای داره، مثلا دیکته می‌نویسه همش غلط داره، غلط می‌گیره معلم ازش این حرفا، این فکر می‌کنه آقا من یه گیری داره کارم دیگه، من خنگم مثلا نمی‌کشم. بغل دستیش که نزدیک یک سال عملاً ازش بزرگتره، این یه جور دیگه فکر میکنه، یه جور دیگه تشویق میبینه و ممکنه انقدر امکانات ببینه و اینا که پاشه بره هاروارد. آخرش ماهی که ما توش متولد میشیم ممکنه در موفقیت هایی که به دست میاریم یا نمیاریم خیلی مؤثر باشه. یک چیز دیگری که کتاب بهش نگاه میکنه اینه که از یک حدی به بعد توانایی های طبیعی شما، توانایی های مادرزادی شما در موفق شدنتون خیلی تأثیری ندارن. یه فاکتور مهم دیگری میاد وسط وقتی شما یه حدی از مهارت رو دارید، یه فاکتور مهم دیگری میاد وسط به اسم هوش عملی، Practical Intelligence. هوش عملی یعنی نوهاو داشتن، یعنی اینکه شما یه کاری رو مهارت انجامش رو داشته باشی و با تجربه یاد گرفته باشی و اون چیزی رو که یاد گرفتی با تجربه برای حل مسائل روزمره ازش استفاده کنی، یاد بگیری مثلا در موقعیت‌های اجتماعی چطور گلیمتو از آب بکشی بیرون، بدونی چیزی که می‌خوای، سوالی که داری از کی بپرسی، چیزی که می‌خوای از کی بخوای، کی بخوای، چه جوری بخوای که بگیریش، بتونی چونه بزنی با آدما، بتونی با آدم دارای قدرت تعامل کنی، مذاکره کنی، چطوری به هدفت خودتو نزدیکتر کنی از طریق این روابط اجتماعی، از این جور چیزا به این میگن هوش عملی، Practical Intelligence. این یک دانش ذاتی نیست. یک جامعه شناسی به اسم آنت لارو به این نتیجه رسیده که والدین پولدارتر بیشتر از والدین فقیر در فرزندانشون احساس محق بودن ایجاد میکنن، حس انتایتلمنت بهشون میدن. چطوری؟ با بیشتر بهشون توجه کردن و با فراهم کردن امکان فعالیت هایی که بهشون امکان رشد فکری بده. خانواده هایی که وضعشون بهتره عموما این کار میکنن و به بچه هاشون یاد میدن که انتظار احترام داشته باشن و اینکه بتونن شرایط رو با توجه به چیزی که میخوان تغییر بدن، کاستومایز کنن. در حقیقت دارن اینها رو مجهز میکنن به هوش عملی. این برعکس خانواده های فقیر. خانواده های فقیر عموماً مرعوب قدرت هستن. اینا اجازه میدن که بچه هاشون به صورت طبیعی بزرگ بشن. طبیعی توی کوتیشن مارک. به این معنی که فشار کمتره روی این بچه ها. تلنگر ممکنه کمتر باشه. تشویق کمتره. اصلا توجه کمتره. و اینطوری بچه خانواده فقیر احتمالاً هوش عملی رو اونطوری یاد نمیگیره. هوش عملیش اونطور توسعه پیدا نمیکنه که بچه خانواده پولدارتر، و این شانسش رو در موفقیت کمتر از قبل میکنه. از این نویسنده استفاده میکنه که بگه که چطور بزرگ شدن ما در شانسمون برای موفق شدن تأثیر میگذاره. حالا من اینجا اینو خودم اضافه کنم، احتمالاً میتونسته خیلی مثالهای دم دستری بزنه و اینو راحت تر بحث کنه که چرا چطور بزرگ شدن مهمه، ولی از این طریق آمده چون احتمالاً میخواسته یه چیز جدیدی معرفی کنه. برداشت منه. دیگه چی؟ سال تولد. میگه آقا سال تولدم ممکنه که از این رو به اون رو کنه سرنوشت آدم رو. اصلا ایده همینه دیگه، ایده اینه که امتیازهای نابرابر زندگی ممکنه از جاهای خیلی متفاوتی نشأت بگیرن. میگه این بیلیونرهای معروف دنیای نرم افزار رو در نظر بگیرید، بیل گیتس، استیو جابز و بیل جوی، یکی از بنیانگذاران سان مایکروسیستم. میگه همه اینها استعداد استدلال منطقی داشتن، جاه طلبی داشتن، هوش عملی داشتن، موقعیت هایی داشتن که بتونن مهارت هاشون رو تمرین کنن، ولی آیا اینا رو که بدونیم معمای موفقیت اینا رو حل کردیم؟ همینا بوده قصه؟ نه. اینا این شانس رو هم داشتن که یک سری موقعیت های دقیقی در زندگیشون برنامه ریزی شده باشه که بهشون اجازه بده این 10,000 ساعت تمرینشون رو، تمرین برنامه نویسیشون رو در درست ترین زمان ممکن انجام بدن. سال تولدشون طوریه که در درست ترین زمان ممکن، برای اینکه در این دنیای بسیار متغیر نرم افزار شانس سرمایه گذاری و سود بردن داشته باشن، در درست ترین زمان ممکن بتونن واردش بشن. اونقدر دیر باشه که مثلا کامپیوتر قابل قبولی داشتن که بتونی باهاش برنامه نویسی کنی و باگ بگیری و از این حرفا، در دسترس باشه بتونن بخرن، و از اون طرف اونقدی هم دیر نشده باشه که ایده هایی که به ذهن اینا میاد به ذهن بقیه هم اومده باشه. حتی انقدر سالهای درستی به دنیا اومده بودن که شرکت هاشون رو تونستن دقیقا در اون سنی ثبت کنن که باید. اگر سنشون یه مقدار بالاتر می بود، بیشتر احتمالاً به آرامش داشتن فکر می کردن، درگیر نمی شدن با این ریسکایی که درگیرشون شدن موقعی که داشتن شرکت ها درست می کردن، و این سودی که نصیبشون شد نصیبشون نمی شد. البته طبیعتاً همه آدمای موفق دنیا نرم افزار در همین سالهای 54 تا 56 به دنیا نیومدن، ادعا این نیست، ولی حقیقت خیلی مهمیه که اگر شما در زمان درست در جای درست باشی، شانس موفقیتت خیلی میره بالاتر، و زمان درست جای درست بودن خیلیش بستگی داره به سال تولد. سال تولد میتونه نقش خیلی مهمی بازی کنه در موفق شدن یا نشدن ما. دیگه چی؟ اینکه اهل کجا هستید هم ممکنه هم از نظر جغرافیایی و هم از نظر فرهنگی تأثیر بسیار بزرگی بگذاره روی دستاوردهای شما در زندگی. یک کلیشه هست، یه استریوتایپی هست احتمالاً شنیدیم، که میگن که آسیایی‌ها در ریاضی قوی هستن، ریاضیشون خوبه. بعضیا ممکنه که بگن اینطوری حرف زدن پالیتیکلی کرکت نیست، ولی در واقع بعضی از وجوه فرهنگ شرقی هست که دانش آموزان ریاضی بهتری تربیت میکنه. ادعای جالبیه. من خودم اولین بار که کتاب رو خوندم یکی از چیزهایش بود که تو ذهنم موند و میگفتم به دوستانم که آره، ادعای طرف اینه که اینکه یکی ریاضیش خوبه ممکنه ریشه فرهنگی داشته باشه. یه قصه زبانه. میگه استعداد ریاضی در آسیایی ها، حالا خیلی چینی ها رو در موردشون صحبت میکنه توی این فصل کتاب، خیلی زود شروع میکنه به پرورش پیدا کردن، چون اولا عددا در زبان چینی کوتاهن. میگه ذهن آدم معمولا یک سری اعداد رو در لوپای 2 ثانیه‌ای میتونه حفظ کنه. یعنی من اگه یک رشته عدد به شما بدم 4, 8, 5, 3, 9, 7, 6 و بگم که شما اینو نگاه کن، بلند بخون و حفظش کن، بعد مثلا 20 ثانیه اون طرف رو نگاه کن، بعد دوباره بگو، بین انگلیسی زبان ها 50% احتمالاً این رو یادشون میاد، 4, 8, 5, 3, 9, 7, 6. ولی این آمار تو چینی ها میرسه به 100%، نزدیک 100%. همه میتونن به راحتی حفظ کنن این تعداد رو، چون عدد ها در زبان اونها کوتاه‌ترن. یعنی به جای 4 شما میگی سی، به جای 7 میگی کی. اینجوری توی اون لوپ 2 ثانیه‌ای شما میتونی عددهای بیشتری جا بدی، رقمهای بیشتری جا بدی. در نتیجه بچه چینی زودتر از بچه غربی شمردن یاد میگیره. میگه به طور میانگین یه بچه چینی در 4 سالگی تا 40 میتونه بشموره، بچه آمریکایی تا 15. بچه آمریکایی تا 5 سالش نشه به 40 نمیتونه برسه، یعنی تو همون 5 سال اول 1 سال عقب میمونه. از این گذشته سیستم عددیشون هم مهمه. میگه در سیستم آسیایی عددها شفافن، 24 هست 2, 10 و 4، 37 هست 3, 10 و 7. بر همین وقتی که میگی 24 به اضافه 37، لازم نیست اون محصل چینی مثل آمریکایی این عددا رو بشکنه به یکان و دهگان، دهگانا رو جمع کنه با هم، یکانا رو با هم، حاصل جمع رو بعدن دوباره بیاره تو این سیستم، تحویل تو بده به صورت یک عدد. بلکه وقتی شما مسئله رو براش تعریف میکنی، عملاً عمل جمع داره همزمان خودش انجام میشه و این فقط لازمه که دوباره به زبان بیاره اون طرف نتیجهش رو. همینطوری که عروش میخونی عملاً داری جمع میکنی دیگه. بعد یه چیز دیگه هم اضافه میکنه به این، میگه بجز مسئله زبان، برنج هم مهمه. برنج قوت قالب آسیایی هاست و برنجکاری یک آیین سخت کوشیه و این به پرورش ریاضی، به پرورش ذهن ریاضی در دانش آموز کمک میکنه. در غرب کشاورزی به سختی برنجکاری نیست. یک محصول درست حسابی و سودده برنج شما بخوای داشته باشی، باید دقیق باشی، باید هماهنگی داشته باشی و باید صبر زیاد داشته باشی. بعد در سیستم فئودالی غربی میگه چیز زیادی واسه کشاورز نمیموند که نشون دهنده میزان تلاشش باشه، نتیجه تلاشش باشه، چون کشاورز بیشتر محصولش رو میداد به صاحب زمین. ولی در شرق یک رابطه واضح و مشخصی بود بین تلاش و دستاورد کشاورز. در نتیجه فرهنگ سخت کوشی رشد پیدا کرد و میگه زبون مثل قدیمی اینا داشتن که میگفتن کسی که 360 روز سال قبل از اینکه آفتاب بزنه بیدار نشه نمیتونه خانوادش رو پولدار کنه. این سخت کوشی چه ربطی داره به ریاضی؟ ریاضی میگه مثل برنجکاری سخته. شما ممکنه لازم باشه 1 ساعت وقت بذاری بفهمی جواب چرا به جای آ شده ب. و تحقیقات نشون میده که دانش آموزای غربی خیلی زودتر از دانش آموزای کشورهای شرقی تسلیم سختی مسئله میشن و وامیدن. اینجا هم باز نویسنده مطالعات جالبی رو تعریف میکنه که واقعا جذابه. نتیجهش این که بله، ریاضی آسیایی ها معمولا خوبه و این ریشه در فرهنگشون داره. خیلی وقتا مردمانی که اجدادشون در شالیزارها برنج میکاشتن، اینا یک روش کاری رو به ارث بردن که مخصوصا در یادگیری ریاضی خیلی بهشون کمک میکنه و حتی نسلهای دور از شالیزار هم دارن ازش بهره میبرن. این یعنی جغرافیا و فرهنگی که ما توش متولد میشیم هم میتونه به شکلی که فکرش رو هم ممکنه نکنیم روی موفق شدن یا نشدن ما تأثیر بگذاره. اون چیزی که ما هستیم از اون جایی که ازش آمدیم واقعا جدا شدنی نیست. اوتلایر ها و استثنائی های دیگری هم داریم که خیلی دوست داشتنی نیستن، مثل سوانح هوایی. اونا هم یه جور پدیده شاخصن، اتفاق نادری هستن که تقریبا همیشه هم از ترکیب یک سری اشتباهات کوچک به وجود میان. اشتباهاتی که خودشون به خودی خود مهم نیستن، ولی همونطوری که مثلا بیل گیتس در موقعیت های متوالی خیلی خوش شانس بوده و کتاب اینها رو توضیح میده، خلبانه هم ممکنه که در یه موقعیت های متوالی بدشانس بشه و یک سری مشکلات کوچیکی نهایتاً منجر بشن به یک فاجعه بزرگی. باز چند تا مثال فوق‌العاده به یاد موندنی اینجا میزنه، از جمله مثال یک شرکت هواپیمایی کره‌ای که میگه قبل از سال 2000 اینا در ایمنی پرواز رکوردشون خیلی افتضاح بود. رکورد سوانح هواییشون 17 برابر میانگین ثبت شده برای صنعت هوانوردی بود و میگه ریشه یابی وقتی که کردن دیدن که این رو با علتهای فرهنگی میشه توضیح داد. خیلی عجیب. میاد باز یه سری مطالعه بامزه تعریف میکنه، یک روانشناسی انجام داده که در منابع انسانی IBM کار میکرده در دهه 60 و 70. این سفر میکنه این ورانور دنیا با کارمندای IBM که از کشورهای مختلف و پس زمینهای فرهنگی مختلف هستن مصاحبه میکنه، پرسشنامه میده پر کنن ببینه مثلا اینا با مسائل چطور مواجه میشن، مسئله چطوری حل میکنن. و از خلال این مطالعه ها چیزهای جالبی پیدا میکنه، کلی خب دیتا جمع میکنه و دستبندیهای خیلی توضیح دهندهی میتونه انجام بده که اون موقع واقعا بی نظیر بوده و تا مدت ها هنوز بهشون استناد میشده، هنوز هم خیلی هاش معتبره. یه نمودار مثلا داشت نشون میداد که چقدر یک جامعه فردگراست، چقدر جمعگرا. که توش فردگراترین کشور آمریکا بود و نویسنده میگه خب وقتی شما اینو میبینی تعجب نمی‌کنی که اون وقت از بین کشورهای صنعتی، کشورهای پیشرفته دنیا، آمریکا تنها کشوریه که سیستم بهداشت عمومی نداره. ته فردگراییه. یا مثلا یه نمودار بامزه داره، کدوم کشورها هستن که تحت هیچ شرایطی از دستورالعمل‌ها عدول نمی‌کنن. اصلا یه پا اینور خط نمیذارن. خط کشیده شده همونجا وای میسن. کدوم کشورها هستن که مثلا یه خورده شل‌ترن از این نظر. یافته‌هاش جالبه، خوب و بدم نمیگه، نمیگه این بده این خوب، ارزش‌گذاری نمی‌کنه، فقط مشاهده می‌کنه و ضبط می‌کنه. و مثلا میگه که بین بلژیک تا دانمارک بیشتر از 1 ساعت پرواز فاصله نیست. شما یه عکس از یه کوچه بگیری شاید به راحتی معلوم نشه که این بلژیکی یا دانمارکه، ولی تفاوت ها عجیبه. از جمله چیزای جالبی که معرفی میکنی شاخصی به اسم پاور دیستنس که نمودش میشه این که رفتار آدم ها نسبت به سلسله مراتب چطوره، رئیس و مرعوس چقدر با هم فرق میکنن، آدمی که سن بالاتر داره چقدر مثلا احترام بهش میذارن. این مثلا یه چیزی که در بلژیک و دانمارک زمین تا آسمون با هم فرق میکنه. مثلا در دانمارک یا در سوئد یا در کشور اسکاندیناوی دیگه نخست وزیر خیلی طبیعیه که مثلا با مترو بره سر کار، با اتوبوس بره سر کار، سوار دوچرخه بشه بره بیاد. کسی از این تعجب نمیکنه و اگر غیر از این باشه تعجب میکنه. یه جوریه در اسکاندیناوی، در این کشورهایی که سلسله مراتب اهمیت نداره و مردم خیلی اهمیتی بهش نمیدن، که انگار اصلا اون طرفی که قدرت داره یه خورد خجالت میکشه از قدرتی که داره، در حالی که از اون طرف مثلا در فرانسه اینطور نیست. انتظاری که از رئیس جمهور وجود داره اینه که شأن ریاست جمهوری رو رعایت کنه و با تشریفات بره، با تشریفات بیاد. حالا البته ممکنه الان یه خورده این شرایط عوض شده باشه، این کتاب چند سالی میگذره از انتشارش دیگه و این مطالعه که حداقل چند دهه میگذره، 4-5 دهه ازش میگذره، ولی تفاوت همون موقع هم بارز بوده. این تفاوت میگه تفاوت پاور دیستنس بود. در این زمینه هم کتاب هم مثالای خیلی خوبی داره، هم توضیحات بسیار جذابی. استفاده جالبی هم میکنه نویسنده از این قضیه. یادمونه دیگه، شروع کردیم اینو، داشت درباره سوانح هوایی حرف میزد و کوریان ایرلاین و اینها. میگه که در فرهنگ کره‌ای سلسله مراتب قدرت ارزش بالایی دارن، خیلی مهمه، همه باید به مافوق احترام بذارن. واسه همین اگه خلبانی اشتباهی بکنه، خلبان کمکی این دونپایه تره یه خورده و احساس خیلی اطمینان و اعتماد به نفس نمیکنه برای اینکه اشتباه خلبان رو تذکر بده یا اصلاح کنه. فرهنگش بهش این اجازه رو نمیده، خیلی احترام بزرگتر، احترام با تجربه تر، و این زهر حرفش رو میگیره حتی اگه حرفی بخواد بزنه. چند نمونه بسیار جالب رو بررسی میکنه، از جمله یک پروازی داشتن، پرواز کوریان ایرلاین بوده به گوام، که میگه مثلا اونجا افسر اول پرواز این سعی میکنه به خلبانه بگه که آقا دید ما برای اینکه به باند برسیم خیلی ضعیفه، نمیبینیم، ولی انقدر هی زهر حرفشو میگیره و میخوره که آخرش با یه ملایمت خیلی غریبی میگه که کاپیتان خیلی ببخشید، خیلی عذر میخوام، مثلا فکر نمیکنی یه خورده اینجا بارون بیشتره؟ خلبانه هم خسته است، این بابا هم انقدر لحنش آروم و شل بوده، هیچ هشداری توش نبوده، که اصلا خلبانه نمیگیره این چی داره میگه و بوم میخورن تو تپه. بعدن یه مطالعه که انجام دادن، شرکت هواپیمایی دید که واقعا مسائل فرهنگی، نگاه سلسله مراتبیه که این مشکل رو ایجاد کرده. از جمله راه حل‌ها این بود که گفتن آقا مثلا توی کابین خلبان، توی کاکپیت، اینا دیگه به اسم کوچیک باید همدیگه رو صدا کنن الزاماً، به خاطر اینکه یه خورده اون دیوار بریزه راحت تر بشن. یا مثلا پیشنهاد دادن اون خلبانی که تجربهش کمتره بشه خلبان اصلی، که کاپیتانی که مجربتره با اعتماد به نفس بیشتری میتونه کامنت بده و بگه که اینجا اشتباه داری میکنی و اینطوری جلوی حوادث رو میشه گرفت. میگن که پیاده کردن اینها باعث شد که رکورد سوانح این شرکت رسید به میانگین جهانی، در حد رقباش شد. درباره این موضوع گلدول سخنرانی هم زیاد کرده. توضیحی که گلدول داره برای سوانح هوایی، فیلمای سخنرانیاش هست، من دیدم، اونها هم جالبه. مثالاش همشون جذابن، هم واقعا ما نمیرسیم اینجا همه رو تعریف کنیم، که اگه کسی دوست داشت خودش بره دنبال کنه. اگر ما این رو بفهمیم که آقا این زمینه فرهنگی ممکنه که چه تأثیراتی داشته باشه و چقدر ممکنه در کار کردن ما تأثیر بگذاره، ما میتونیم برای موفق شدن و شکست نخوردن هم برای خودمون تصمیمات بهتری بگیریم، هم به آدمای بیشتری کمک کنیم. فصل آخر کتاب یک کم میره تو خط این که راهکار بده و پیشنهاد بده، میگه که اگر ما دلایل این شرایط نابرابر دو طرف بازی رو شناسایی کنیم، تشخیص بدیم، میتونیم برای آدما موقعیتای درست کنیم که موفق بشن، میتونیم عادلانه تر کنیم شرایط رو برای موفق شدن. میگه این پروسه‌ای که ما الان برای بالو پر دادن به استعداد و منتهی شدن به موفقیت آدم‌ها پیاده می‌کنیم، موفق نبوده، خیلی نتونسته آدم های شاخصی تحویلمون بده. برگردیم به همون مثال هاکی. در هاکی اون سیستم کاتاف سالیانه که گفتیم، مال اول ژانویه است، اون خیلی کارش نمیشه که حتی وقتی که شما قوانین رو همینطوری نگاه کنی این بی‌عدالتی وجود خواهد داشت. خیلی از بازیکنهای هاکی که پشتکار داشتن، تلاش زیادی کردن، بهتر از بقیه توپ رو مهار میکردن، ولی به خاطر اینکه منابع به کسانی میرسید که با امتیاز ناعادلانه در زمان درستتر متولد شده بودن، اینا محو شدن، ناپدید شدن. زمان تولد برای بعضیا شد امتیاز، برای بعضیا شد نقطه ضعف. حالا این خطا رو اگر شما شناسایی کنی در سیستم، میتونی اصلاحش کنی، میتونی به جای اون کاتاف سالیانه بگی 4 گروه میکنیم که این امتیاز سن نسبی بی اثر بشه. بچهای ژانویه تا مارسیه گروه، بچهای آوریل تا جویه یه گروه و الاخر. در مدرسه هم شبیه این سیستم رو میشه اجرا کرد. به جای اینکه مثلا لم بدیم بگیم آقا همینه که هسته که بچه های والدین پولدارتر به موقعیت های بیشتری دسترسی دارن، میتونیم مثل یه مدرسه‌ای، مدرسه جالبیه، اینم برنامه‌شو تو اینترنت میتونید بگردید ببینید، ساوث برانکس KIPP، یه برنامه‌ای درست کرده این مدرسه به اسم Knowledge is Power Program و یه مدرسه راهنماییه با یه برنامه دقیق برای بچه‌های خانواده‌های بسیار کم درآمد. جزئیاتش رو اینجا واردش نمی‌شیم. شرایط ورودی نداره و اکثر دانش آموزانش از قشر خیلی محروم میان، ولی تونستن یه کاری کنن که تا آخر کلاس هشتم 84% دانش آموزای این مدرسه در ریاضی برسن به اون سطحی که برای این کلاس تعریف شده و یا حتی بالاتر از اون. یعنی میشه، یعنی اگر که ما دلایل شرایط نابرابر در دو طرف بازی رو تشخیص بدیم، میتونیم برای آدم ها موقعیت های درست کنیم که موفق بشن، ولی باید حواسمون باشه که شرایط نابرابر از کجا ایجاد شدن، اینو باید بتونیم کشف کنیم. خلاصه خیلی خیلی کوتاه نتیجه یک دو خطی این کتاب اینه که هیچ مردی، هیچ زنی، هیچ بازیکن هاکی کانادایی، هیچ کس یک جزیره ای نیست واسه خودش باشه. موفقیت خارق العاده نتیجه یک سری اتفاقات عموماً بسیار نامحتمل یا کم احتماله و خوششانسی های عجیب غریب و رویدادهایی که اینا ترکیب میشن با هم و یک شرایط دقیقی درست میکنن که اجازه میده همچین دستاوردهایی به دست بیاد. در خلأ این اتفاقات نمیفته. چیزی که شنیدین اپیزود اول پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک فاطمه فخاریان و امید صدیق فر ساختیم. بی پلاس یک هفته در میون چهارشنبه ها منتشر میشه. میتونید از همه اپلیکیشن های پادکست و از ناملیک و ساوند کلاود و تلگرام یا از سایت خودمون bpluspodcast.com گوشش بدین. طبق معمول البته پیشنهاد اول ما اینه که یک اپلیکیشن پادکست نصب کنید مثل اوورکست یا کاست باکس و اونجا بی پلاس و چنل بی و بقیه پادکست هایی که دوست دارین پیدا کنین و گوش بدین. هم برای خودتون بهتره و امکانات بیشتری بهتون میده و هم برای ما بهتره که آمار درستتر و دقیقتری به همون میده که برای اداره کردن و توسعه دادن پادکست لازم داریم. bpluspodcast.com رو ببینین. یک کار جدیدی که ما در بی پلاس کردیم اینی که برای شنونده های بی پلاس این گزینه رو تعریف کردیم که اگر خواستن بتونن پشتیبان اپیزودها بشن. شما اگر دوست دارین میتونین با یک مبلغ مختصری پشتیبان هر اپیزودی که دوست داشتید بشید. الان که ما داریم منتشر میکنیم این مبلغ مختصر در اردیبهشت 97 هست 3000 تومان یا 1 دلار برای هر اپیزود. بعدها ممکنه این کمی تغییر کنه ولی کلن ایده اینه که عدد کوچیکی باشه. میتونید هم به جای یک اپیزود پشتیبان کل فصل 1 بشید که 16 تا اپیزود داره. کلن این کار سیستم پشتیبانی به ما قرار کمک کنه که خوب و منظم بتونیم پادکست تولید کنیم. ولی لطفاً توجه کنید که بی پلاس یک پادکست کاملاً رایگانه. هیچ الزامی وجود نداره. نه الزام قانونی وجود داره، نه الزام اخلاقی وجود داره که پول بده کسی بابت پادکست. پشتیبان شدن و پرداخت کردن این پولی که اونجا نوشتیم و اینجا صحبتشو داریم میکنیم کلن اختیاریه. فقط یک امکانه برای کسانی که دوست دارن و میتونن در پشتیبانی از پادکست نقشی داشته باشن. پایه اصلی اپیزودهای بی پلاس خلاصه های بلینکیست هستند. بلینکیست یک سرویس، یه سایت انگلیسی زبانه، سایت و اپلیکیشن انگلیسی زبانه که توش کتاب‌های غیر داستانی رو خلاصه می‌کنن و می‌ذارن. یه حق عضویت ماهانه یا سالیانه میدی، یه آرشیوی دارن، الان بیشتر از 2500 تا کتاب توشه، خلاصه کتاب توشه. خلاصه‌ای که مثلا خوندنش یه رو 20 دقیقه وقت می‌گیره، بعضیاش نسخه صوتی هم داره که میشه بهش گوش داد. سرویس خوبیه، من خودم دارم، الان تقریبا یک سالی میشه و خیلی باهاش تونستم خلاصه کتاب بخونم. بعضی از کتابا رو اونجا خلاصه‌شو خوندم، تصمیم گرفتم برم خودش رو هم بخونم، بعضیا رو هم نه، به همون خلاصه اکتفا کردم. لینک اشتراک بلینکیست رو در توضیحاتش و در سایت میتونید پیدا کنید. اگر از اون طریق برید و ثبت نام کنید، 1% هم بلینکیست به ما میده. ممنون که گوش کردید. ممنون که پادکست رو به دیگران معرفی میکنید. از حسین نجفی که موزیک اینتروی پادکست بی پلاس رو ساخته و از مهران بلحسنی طراح پوسترها و وبسایت bplaspodcast.com. بی پلاس پادکستی از چنل بی پادکست. امیدوارم که این اپیزود رو پسندیده باشین. همونطوری که اول اپیزود هم گفتم، ما یوتیوب بی پلاس رو هم فعالتر کردیم. یعنی من دیدم که یک کتابایی رو که توی پادکست کار کردیم من دوست دارم یا لازم دارم که دوباره برم سراغشون، یا با یه سوال مشخص‌تر یه جای کتاب رو میخوام دوباره بخونم، ازش کمک بگیرم. بعد گفتم که بیام چیزایی رو که اینطوری پیدا میکنم مرتب بگم در یه ویدیوهای کوتاه 10 دقیقه‌ای بذارم در یوتیوب بی پلاس. مطمئنم که به درد کسان دیگری هم خواهد خورد. اینطوری ما اونجا در یوتیوب هم میتونیم با هم این کنجکاوی ها رو ادامه بدیم و کنار هم یاد بگیریم. پادکست بی پلاس رو در یوتیوب سرچ کنید و عضو کانال ما در یوتیوب هم بشید. مرسی.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So, Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel. A pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.